أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کشف انقلابی بود که عرض کردیم ثبوتاً ممکن و معقول هست خلافاً لسید الامام، اما اشکال اثباتی، اولین اشکال، اشکال مرحوم شیخ بود که فرمود چون در بیع انشاء ملکیت میشه نه انشاء ملکیت من حین البیع، زمان قید انشاء ملکیت نیست، بله ظرف انشاء هست، بالاخره انشاء فعل له زمان و مکان، اما ما در مقام انشاء، انشاء ذات ملکیت میکنیم برای مشتری، نه ملکیت منهین البیع رو انشاء بکنیم. ولذا در بیع فضولی مالک میاد میگه انشاء کردی ملکیت مشتری را للمبی، من این انشاء را تأیید میکنم. مالک نمیگه شمای فضولی انشاء کردی ملکیت من زمان البیع مشتری را و من این را امضا میکنم، که ما عرض کردیم ارتکازن بلکه صراحتن در اجاره و نکاح موقت زمان قید است برای انشاء، و ظاهر امضا هم اینه که میخوره به همین انشاء ملکیت منهین البیع، انشاء زوجیت منهین العقد. رضیتو امضیتو یعنی همین انشاء را من امضا میکنم، ولذا این اشکال اول مرحوم شیخ تمام نیست. اشکال دومی که مرحوم شیخ فرمودن اینی که سلمنا، که معنای اجازه مالک این است که اجازه می کنم انشاء ملکیت مشتری را من زمان البیع، یعنی ما بایع انشاء کرد ملکیت مشتری را من زمان البیع و مالک هم همین را امضا کرد، سلم نازالک. ولیکن شارع باید این رو امضا بکنه تا ملکیت شرعی من زمان البیع حاصل بشه، شارع اینو امضا نکرده که. کشف انقلابی در ملکیت شرعیه به اینه که شارع این رو جعل کنه که ملکیت منهین البیع رو برای مشتری نسبت به این مبی جعل کردن. از ادله این استفاده نمیشه. خب احل الله البیع، میگه بیع بعد از رضای مالک نافذ است. این ظهور در کشف انقلابی نداره. قدر متعقنش اینه که از این زمان رضای مالک به بعد این بیع نافذ است و موجب ملکیت مشتری میشه. نداره ملکیت مشتری منهین البیع. اوفو بالعقود، عقد وقتی که منتسب شد به مالک و مالک با امضیتو گفتن به آن رضایت داد، مشمول خطاب اوفو بالعقود میشه، از این به بعد باید به این عقد وفا کند این مالک، وفا عملی باید بکند به این عقد، یعنی از این به بعد باید مبیع را تحویل مشتری بده. از کجای اوفو بالعقود کشف انقلابی ما استفاده کنیم؟ و لذا ایشون فرموده الاوفق بالقواعد المسلک النقل. این اشکال دوم هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که شارع میاد میفرماید اوفو بالعقود، ظاهرش اینه، یعنی مضمون عقد رو ما تأیید میکنیم. ظاهر اوفو بالعقود اینه که یعنی مضمون این عقد مورد تأیید ماست. خب مضمون عقد وقتی انشاء ملکیت بود برای مشتری من زمان البیع و مالک هم همین مطلب رو اجازه کرد، اوفو بالعقود هم میاد میگه همین مطلب مورد تأیید ماست. فرقی نمی کنه چه اوفو بالعقود رو شما ارشاد بدونید به حکم وضعی که عقد نافذ است و نفوذش هم به نحو نفوذ لزومی هست و نه جوازی، یا بگید اوفو بالعقود تکلیف به وفاء عملی به عقد است، فرق نمی کنه. اگر گفتید اوفو بالعقود ارشاد به نفوذ عقد است به نحو لزوم که واضحه، مضمون این عقد نافذه و مورد تأیید شارعه، یعنی اگر عقد این بود که ملکیت المشتری من زمان البیع، این مضمون مورد تأیید شارعه است. اگرم بگید اوفو بالعقود امر تکلیفی است به وفاء عملی به عقد که مسلک ما هست وفاقا لسید الامام، که معتقدیم اوفو بالعقود ارشاد به حکم وضعی نیست که العقد نافذ و لازم، نه، امر به وفاء عملی به عقد است. باز به نظر ما دلیل بر کشف انقلابی میتونه باشه. چرا؟ و اینکه مقتضای اوفو بالعقود اینه که وفاء عملی بکنی به این عقد. این عقد میگفت ملکیت من زمان البیع برای مشتری هست، به این عقد وفا عملی بکن، یعنی آثار عملی این عقد رو بار کن. و این مدلول التزامیش اینه که یعنی این عقد مورد تأیید شارع است. ولذا به نظر ما این اشکال دوم اثباتی هم به مسلک کشف انقلابی وارد نیست. فالحق هو کون مقتضی القاعده الکشف الانقلابی، و مؤید این مطلب ارتکاز عقلاس در اجاره، که اگر کسی آمد اجاره کرد باغ زید رو از پسر زید فضولتن اجاره کرد، 6 ماه بهار و تابستان را، 3 ماهی در این باغمون اجرت المسماها را به پسر زید داد، بعد از 3 ماه پدر که جناب زید صاحب اصلی باغ آمد دعوا و این چرا تو باغ رفتی، میگه من از پسرت اجاره کردم. این هم گفت خب حالا که اینجوره قبول، عقلا اجرت مثل میدن نسبت به اون 3 ماه قبل، یا اجرت المسما، اجرت المسما رو قبول میکنن. یه تو خودت تایید کردی اجاره پسرت رو، بعد از تایید میگه اجرت المثل این 3 ماه گذشته رو بده، این چه تاییدیه؟ اجرت المسماش بود ماهی 100,000 تومان، اجرت المصر 150,000 تومان. تو وقتی تایید میکنی اجاره پسر تو، بعد میگی به جای ماهی 100,000 تومان ماهی 150,000 تومان بده نسبت به اون 3 ماه گذشته. یا اگر این پدر بیاد بگه این میوه هایی که تو این 3 ماه بوده، این میوه ها مال خودمه، چون نما بنابر مسلک نقل نماء قبل الاجازه مال مالک قبلی است، عرف قبول میکنه اینو؟ قبول نمیکنه. در همون بیع هم اگر شما خانه زید رو از پسر زید فضولتن بخرید، خب پول رو هم میدید، میرید تو خونه میشینید، بعد از 2-3 ماه زید میاد میبینه خونش رو پسرش فروخته به شما، میاد پیش شما چرا اینجور شد، و بالاخره آخرش شما دل او رو به دست میارید و میگه راضی شدم، بعد بیاد بگه اجرت المثل این 3 ماهی که نشستی بده، شما اعتراض نمی کنید؟ نمیگید آه این چه حرفیه؟ 3 ماه پیش پسرت به من فروخت، منم اومدم نشستم تو این خونه، حالا شما یه وقت تایید نمی کنی کار پسرت رو؟ خب من باید به تو اجرت المثل بدم، بعدم میرم از پسرت، اگر مغرور شدم المغرور یرجع الی من غره، از اون میگیرم. اما تو که داری کار پسرت رو تایید میکنی، امضا میکنی، چه اجرت المثلی من بدم نسبت به این 3 ماهی که تو این خونه بودم؟ پولو دادم دیگه، اجازه تازه اجازه دادی دیگه، تازه نفروختی که اجازه دادی اون بیع 3 ماه قبلو. و یدلو چی روشن نیست؟ ما هم عمومات داریم هم ادعای موافقت این عمومات رو با ارتکاز عقلایی داریم. شما نه عموماتی دارید نه ارتکازی بر قطعی بر مسلک نقل دارید، فقط شما به دنبال اصل عملی هستید. اصل عدم ملکیت این مشتری است نسبت به این نماء متخلل بین العقد و الاجازه، با وجود عمومات و ارتکاز عقلا بر مسلک کشف نوبت به اصل عملی نمیرسه. و یدل علی او یعید مسلک الکشف روایتان، 2 روایت هم هست مؤید مسلک کشف، با مسلک نقل نمی سازه. روایت اول صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما. شخصی کنیز پدرش رو در حال غیاب پدر فروخت، این مشتری کنیز رو گرفت رفت از او فرزندی پیدا کرد، مالک اصلی این کنیز از سفر برگشت، سفر طولانی که در این مدت کنیزش فروخته شده، بچه دار شده، لابد سفر قندهار رفته بوده، حالا برگشت، آمد اعتراض کرد. هازهی ولیدتی با اها ابنی به غیر اسم، اعتراض کرد به حضرت که این پسرم بدون اذن من کنیزم رو فروخته. خب حضرت به او فرمود که کنیزت رو با بچه‌ای که به دنیا آورده برگردون به خونت. مشتری دید هم کنیز از دستش رفته هم بچهش، آمد خدمت حضرت و از حضرت التماس کرد، تقاضا کرد که مشکل من رو حل کن. حضرت هم فرمود تو هم برو پسر این مالک اصلی رو که بایع فضولی بوده دستگیر کن، نگه دار تا این پدر دلش بسوزه و امضا کنه بیع فضولی رو. پدر آمد سراغ این مشتری، گفت پسرم رو چرا گرفتی؟ ارسل ابنی، آزاد کن پسرم رو. مشتری هم گفت لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، آزاد نمی کنم پسرت رو مگر اینکه تو هم اون بچه مرا، بچه کوچک مرا آزاد کنی. درد فراق پسر رو الان بفهم. فلم مار آزال سید الولیده الاول اجاز به ابنه، مالک اصلی دید و از اینجوره دلش به رحم اومد و امضا کرد این بیع. خب نه دیگه، صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام هست. شما باید هم کنی بر محمل صحیح یا باید هم کنی بر این که این اجازه ان اکراهن بوده و به درد نمیخوره؟ خب تا میشه باید هم کرد بر محمل صحیح. وانگهی ان حقن بوده، بله، برای اینکه اون پسر پول این مشتری رو گرفته بود، مشتری رفت اون پسر رو دستگیر کرد. به هر حال ببینید، ما راجع به فقه الحدیث این روایت قبلا بحث کردیم، آیون این صحیحه رو به عنوان دلیل بر تصحیح بیع فضولی با اجازه مالک دانستن و گفتن عمده دلیل همینه، ما اون وقت قبول کردیم دیگه. حالا نمیخوایم دو مرتبه بحث کنیم، میخوایم ببینیم این صحیحه بعد تمامیتها و دفع الاشکالات انها دلیل بر مسلک نقله یا دلیل بر مسلک کج. خب آدرس رو شما عرض کنم، وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 203 باب 88 ابواب نکاح عبید و اما حدیث 1. تقریب استدلال به این صحیحه بر مسلک کشف. گفته میشه که خب اگر مسلک کشف درست نبود، امام چرا مهر المثل این کنیز را از این مشتری مطالبه نکرد برای این مالک اصلی؟ خب این کنیز رو یک سال برد وطع به شبهتن کرد، از او او را استیلات کرد، استیفاء منافع کرد از این کنیز، حداقل مهر المثل این کنیز رو باید میداد اگر این بیع فضولی تنفیذ نمیشد. خب بنابر مسلک نقل الان بیع فضولی تنفیز شد، بعد از این مشتری مالک این کنیز شد، اما نسبت به وقت‌های به شبهت گذشته و استیلاد این کنیز، خب باید مشتری مهر المثل میداد، اما امام چیزی نفرمود. این معلوم میشه مسلک صحیح مسلک نقل نیست، مسلک کشف است. البته این تعیین نمیکنه مسلک کشف حقیقی یا کشف انقلابی یا کشف حکمی است، اما مسلک نقل قطعا نیست. مسلک کشف حقیقی هم که جدا خلاف ظاهره، شرط متأخر که بگیم این بیع از اول نافذ بود لو کان المالک و سیجیز فی المستقبل، این خلاف ظاهره، خلاف ارتکاز و غلاص. خب حالا هم دائر میشه بین کشف انقلابی و کشف حکمی، مهم نیست. بالاخره این روایت مسلک نقل رو ابطال کرد و هذا هو المطلوب. بله خب. بعد از امضا، بعد از امضا کنیز رو که گرفت ضامن اجرت مثل استیفاء منافع این کنیز از در یک سال گذشته که اجرت مثلش در مهر المثل حالا تعیین میشه. یعنی امام همه این برنامه ها رو پیاده کرد، برو کنیزت رو بگیر با نوزادش به اون مالک اصلی فرمود، بعد به این مشتری هم فرمود تو هم برو پسر اون مالک رو بگیر، تمام اینا رو فرموده، حتی ینفذ لک البیع. بعد امام وظیفه فعلیه مشتری رو بیان نکنه، همه کارها رو به نفع مشتری امام برنامه ریزی کرد تا مالک اجازه کرد بی رو، و وظیفه شرعی او رو بیان نکنه که بابا اجرت المثل منافع مستوفات این کنیز رو در یک سال گذشته به این مالک اصلی پرداخت کن. ظاهر سکوت امام علیه السلام این بود که بیش از این وظیفه ای نداشت، ظاهر این حدیث اینه. و الا قطعا ظاهرش اینه که در مقام بیان تمام وظیفه مرتبطه به این بیع فضولی بود. شما خودتون مسئله برای مردم اگر بگید اینجوری ناقص بیان بکنید، مردم شاکی میشن از دستتون، میگه چرا همه وظیفه ما رو نگفتی، نصفش رو گفتی، ما فکر کنیم دیگه بیشتر از این وظیفه نداریم، در این رابطه وظیفه ما هرچه بود باید بیان میکردیم دیگه. وظیفه فعلیه راجع به این بیع فضولی باید بیان میشد دیگه. خب این استدلال به صحیحه محمد بن قیس. بله نه سمن رو داده بود به پسر، اون که سمن خود این جاریه بود، سمن المسما بود. کلام داری که بنابر مسلک نقل، بنابر مسلک نقل غیر از سمن المسما که این مشتری باید میداد به مالک، اجرت المثل منافع مستوفات رو در اون فتره بین البیع و الاجازه هم باید پرداخت میکرد. سمن که دست پسر مالک بود، خب مالک خودش میدونه با پسرش مطالبه که نکرد، اما راجع به اجرت المثل منافع مستوفات این کنیز خب امام اصلا نفرمود که مشتری ضامن اجرت مثل منافع مستوفاته و این با مسلک نقل سازگار نیست. روایت دوم صحیحه ابی عبیده حزا قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین. یک کودک پسر بچه، غلام یعنی در اینجا به معنای پسر بچه است، ولو معنای عرفی غلام یعنی جوان نوره است، حالا یا قبل از بلوغ یا ابتداء بلوغ. اما در این روایت مراد از غلام قبل از بلوغه، چون داره و هما غیر مدرکین، پسر بچه غیر بالغی رو ولیش با یک دختر بچه غیر بالغ به عقد ازدواج داره. فقال النکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار، این نکاح باطل نیست. طبق این معنایی که مشهور کردن برای این روایت و استدلال هم بر این توقف داره، ان نکاح جائز یعنی نکاح باطل نیست، قابل تصحیح است. ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام که بالغ شد حق دارد امضا بکند این به این نکاح را. نکاح فضولی است، باطل نیست، هر کدام که بالغ شدن حق دارند امضا بکنند. اینجور معنا کردن. فإن ماتا، این حدیث دو احتمال درش هست، یکی این که ان نکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار، یعنی نکاح باطل نیست مثل نکاح فضولی، ایهما ادرک کان له الخیار فی الامضاء و رد. این یک معنی که استدلال توقف داره بر این معنی. احتمال دوم اینه که ان نکاح جائز یعنی نکاح نافذ است اما به نحو جائز، مثل بیع جائز در زمان خیار مجلس. ایهما ادرک کان له الخیار فی الفرد، این معنای دوم میگه این نکاح خیاری است، صحیح است ولی خیاری است. خب اگر اینجور باشه ربطی به بحث نکاح فضولی نداره، و نظام ما طبق معنای اول معنا کردیم که استدلال تقریب بشه که نه این نکاح فضولی است، جائز است یعنی فاسد نیست. ایهما ادرک کان له الخیار فی الامضاء فان مات قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر. این مؤید معنای اوله که نکاح فعلا نافذ نیست، نه اینکه خیاری است. چرا؟ برای اینکه امام فرمود اگر قبل از بلوغ هر دو بمیرند اصلا ارث بین اینها نیست، محرم نیست. و اگر بنا بود نکاح نافذ بود ولی خیاری بود، خب این خلاف قاعده است که در زمان نکاح خیاری اگر بمیرند زن و شوهر نه ارثی بینشان باشد و نه مهری. این مؤید همون معنای اول است که نکاح نافذ نبود، فضولی بود. کان لهم الخیار فی الامضاء، و لذا قبل از امضاء اگر میمردن لا مهر بینهما ولا میراث الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، اگر بالغ شدن و راضی شدن اون وقت مهر و ارث ثابت میشه. قلت فان ادرک احدهما قبل الاخر، میگه قال یجوز علیه ذلک ان هو رضیا. قلت فإن کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه. فإن کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه. سوال اینه، مرد بالغ شد، امضا کرد نکاح را، هنوز دختر بچه بالغ، هنوز دختر بچه بالغ نشده، این مرد، این جوان ناکام فوت کرد. این دختر بعد از فوت اون پسر جوان بالغ شد و بعد از بلوغ گفت من ازدواجی که در کودکی سرپرستمون بین من و بین اون جوان مرحوم انشا کرد، امضا می کنم. خب اترسه، ارث اون جوانی که چند سال قبل فوت کرده به این دختر بچه که دیروز بالغ شده و امضا کرده اون نکاح فضولی را، ارث اون جوان رو به این دختر بچه میدن؟ قال نعم. یعزل و میراث عامل، از اولم باید میراث اون جوان رو به سهم این زن یک چهارم مثلا کنار میگذاشتن، سهم الارث این دختر رو کنار میذاشتن. حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج. بعد از این که این جاریه بالغ شد گفت رضیت به ذالک النکاح، میگن دختر خانم به طمع ارث رضیت، میگه والله به خاطر ارث نیست، ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج، نه راضی بود این دختر به ازدواج، نه به خاطر اینکه ارث بگیرد میگوید رضی تو. وقتی قسم خورد یدفع الیها الميراث و نصف المهر، میراثش رو بهش میدن، نصف المهرش هم بهش میدن چون دخولی صورت نگرفته. وسائل الشیعه جلد 26 صفحه 219 باب 11 ابواب میراث الازواج حدیث 1 گفته میشه که خب آیون مسلک نقلی ها چجور توجیه میکنید این روایت رو؟ مسلک نقل میگه بعد از امضاء نکاح فضولی تازه زوجیت به وجود میاد برای آینده، آینده ای در کار نیست، اون جوان چند سال مرده، امروز دختر بچه بالغ شده میگه رضی تو به ذالک النکاح که 8 سال پیش سرپرست با ما رو به ازدواج این اون جوان مرحوم در آورد. نقلی که نمیتونه این زوجیت رو اینجا بپذیره، زوجیت برای آینده، زوجیت بین مرده ها که دیگه نیست. حالا اگر یک خانومی رو برای کسی به نکاح فضولی گرفتن، اون خانومم فوت کرد، این آقا میتونه بگه امضیت ذالک النکاح بنابر مسلک نقل؟ معنا نداره. بعد از این اون خانم تو قبلش میخواد زن این بشه؟ اما مسلک کشف راحته، میگه از حالا حکم میشه به این که از همون 8 سال پیش که این جوان زنده بود، یعنی کوچک بود، این دختر بچه هم 2 سالش بود، کوچک بود، از حالا که این دختر بچه بالغ شده و امضا کرده حکم میشه که این زوجیت از 8 سال پیش بین اینا بوده و آثار زوجیت از 8 سال پیش رو بار کنن. ولذا امام فرمود که ارث میدن به این زن، به این دختر نصف مهر رو میدن، این با مسلک کشف میسازه. و الا با مسلک نقل نمیشه این روایت رو توجیه کرد، چون از این به بعد که نمیشه که بین این دختر و بین اون جوان مرحوم زوجیت برقرار بشه. بعد از این دختر خانم بگه من شوهر دارم، میگن شوهرت کجاست؟ میگه تو قبرستان وادی السلام. که نمیشه که. خب این استدلال هم استدلال خوبی است، ولیکن اشکال ما اینه که قرینه واضحه نداریم که این روایت به معنای این باشه که این نکاح فضولی است. این نکاح فضولی است و این دختر و پسر بعد از بلوغ حق امضاء دارن. این خلاف ظاهره. ظاهر ان نکاح و جائز اینه که نکاح خیاری است و ولی هم به معنای ولی شرعی است، نه سرپرست عرفی که ولایت نداره تا بشه فضولی. نه، ولی قیم، قیم شرعی. ولی ظاهرش ولی شرعی است، نه ولی عرفی که ما بیاییم بگیم فضولی بوده تصرفش. ظاهر ان نکاح و جائز فان ادرکا کان لهم الخیار، خیار در فسخ است، یعنی اون نکاح نافذ بود و الان حق فسخ دارن. اما این شاهدی که گفته شد که پس چرا اگه هر دو مردن قبل از بلوغ لا میراث بینهما ولا مهر، اگر نکاح جائز بوده خیاری بوده که هنوز فسخ نکردن، نکاح نافذ بوده بعد از بلوغ حق فسخ داشتن، قبل از بلوغ که فسخ نکردن، چرا بعد از چرا وقتی مردن قبل از بلوغ میگید نه ارثی هست نه مهری هست؟ این قرینه گرفته شده بود، پس معلوم میشه نکاح فضولی بوده. میگیم نه، تعبده. مثل مریضی که ازدواج میکنه، در روایت داریم اگر تا یک سال دخول نکنه و در این یک سال فوت بکنه، لا میراث بینهما، ارث نمیرسه. یا این مثلا حالا اون روایاتی که داریم که مریضی که ازدواج میکنه تا یک سال اگر فوت بکنه و دخول نکنه لا میراث بینهما. خب چیزون اونجا ممکنه بگیم ابتداعا نکاح صحیحه، منتها اگر قبل از دخول در ضمن این یک سال فوت بکنه این مریض، منفسخ میشه نکاح، منفسخ میشه. نه اینکه از اول نکاح صحیح نیست، منفسخ. اینجا همینو میگیم، میگیم از این روایت فهمیده میشه که اگر قبل از بلوغ این دختر و پسر، این دختر و پسر ببینن، اون نکاح نافذ بوده و خیاری بوده، با مرگ این دختر و پسر قبل از بلوغ منفسخ میشه. وقتی منفسخ شد لا مهر بینهما ولا میراث. قرینه نمیشه که ما معنای اول رو تأیید کنیم که این نکاح فضولی بود و این دختر و پسر بعد البلوغ حق الامضاء داشتن تا بشه دلیل بر کشف. نه، میتونه با معنای دوم که این نکاح خیاری بوده، با اون معنا هم میشه روایت رو تفسیر کرد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فالعمدته هو صحیحة محمد ابن قیس فانها دالتون على مسلک الکشف بلا اشکال، فتحقق ان الصحیح هو مسلک الکشف الانقلابی خلافاً للشیخ الاعظم و السید الامام قدس سرهما. بقیه الکلام ان شاء الله شنبه.